دعا میکنم عزیزانی که امروز بار اول هست تشریف آوردید خیلی خوش اومدید. من هم به خانواده عزیزم تبریک میگم، مرسی که امروز اینجا هستید. خدا رو شکر آماده هستیم دنباله این پیامی رو که خدا میخواد من توش یه مقدار جا بیفتم رو با هم ادامه بدیم. فکر نکنین این مال شما تنها، این پیام های این سه جلسه رو فیض و راستی رو برای خود بنده هست. آماده هستید شما؟ فقط میخواستم اعتراف بکنم که این پیامی که از میدونم یه ماه خدا هی تو دل من گذاشته و امروزم که دفعه پیش بود راجع به مشک تازه بود، آماده بشیم و دریافت کنیم اون روح خدا رو، فیض خدا رو، و این بالانس در ما ایجاد بشه با فیض و راستی و شریعتی نباشیم، از شریعت بیرون بیایم و در فیض و راستی قرار بگیریم. من نمیدونم برای چند تاتون این مسئله تازه است. برای من تازه است. یعنی برای اینکه خدا میخواد در من یه تحول ایجاد کنه. امروزم اگر یادتون باشه چند نفر ایمیل منو دریافت میکنن. بعضی وقتا جمعه میفرستم، بعضی وقتا شنبه. اگر کسی دریافت نمیکنه لطف کنید تو کارت‌ها بنویسید بدید خواهر نسرین یا تو میز خوش آمد، که شما را هم عزیزان اگر نیستید حتما در جریان بگذارم. یک سوالی نوشته بودم که اینجا هم نوشتم، اگر ما میبایست تو این کاغذها هست، اگر ما میبایست متشکرم، اگر میبایست با فیض رفتار کنیم چگونه دیگران از فیض ما سوء استفاده نکنند. یه تعادلی هست. داشته میخوام یه کورکشن بدم اینجا. از فیض ما نیست، چون من فکر نمیکنم من فیضی دارم. اگه فیضی هم هست از آسمانه، از خود مسیحه. خواستم اینو ازتون معذرت بخوام که نوشته بودم فیض ما یا فیض من، فیض خدا. چگونه از فیض او یا فیض عیسی سوء استفاده نکنن. یه تعادلی نوشته بودم، گفتم بیاین همگی با همین تعادل رو برقرار کنیم، چون اگه من فکرم این تعادل برقرار بشه فیض و راستی و از شریعت بیرون بیایم، از شریعت بیرون بیایم در فیض و راستی قرار بگیریم، بین خود فیض و راستی یه تعادل خاصی میخواد تا ما بتونیم دقیق توش قرار بگیریم. زیاد اگر در فیض هی بریم جلو که خوب و عالی همه چیز رو پر میکنه، فیض بدون راستی نمیشه، بدون دیسیپلین نمیشه، بدون اطاعت نمیشه، بدون رابطه درست نمیشه. برای همین این هفته راجع به زبان میخوام صحبت کنم، هفته دیگه راجع به رابطه های افقی بین هم، چون زبانم این رابطه ها رو ایجاد میکنه، و بعد چگونه ما در فیض و راستی رابطه برقرار کنیم با هم. این تعادلی که گفته بودم بیاین با هم صحبت کنیم، میخوام اعتراف کنم من خودم این تعادل رو ندارم. من میخوام این تعادل داشته باشم، یعنی ندارم دیسکوالیفای نیستم که بگم کنار، من میخوام کوالیفای باشم. برای همین فکر نکنید که من الان همه جوابا رو دارم، فکر نکنید این پیامی که امروز دارم کاملا من اصلا خودم توش خیلی عالیم. اصلا میدونم هر صحبتی رو امروز بکنم خدا اول با من صحبت داره و با ما صحبت داره، یعنی با هممون، اول با من بعد با شما. پس میخوام آمادتون کنم، اگر سنگین شد دعا میکنم روح خدا براتون آرامش بیاره. اگر من دلم نمیخواد کلام خدا رو طوری بدم که بعد معذرت میخوام برای این لغت آبکی بشه و یه مقدارم از این ور بیفتم، یه مقدار من یه چیزی بگم که تعصبای انسانی من توش قرار بگیره، میخوام کلامو بهتون بگم و دعا میکنم روح القدس برای شما مکشوف کنه. آماده هستی؟ دعا کنیم. خدا من از تو ممنونم برای همین یک ماه اخیر که حتی سختی ها و مشکلات بوده، پستی و بلندی بوده، ولی تو با قلب من و ما صحبت کردی. روح القدس تو رو خوش آمد میگم به این محل، اینجا مال توست و تو سر و سرور هستی. عیسی جان تو خدا و خداوند هستی، پدر تو عاشق همه ما هستی. ازت ممنونم. دعا میکنم قلب من و ما رو آماده کنی آن چیزی را که اجازه میدی من به زبان بیارم در قلب ما بنشینه و در زندگی ما نمایان بشه. با شکرگزاری به نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خواستم خبر خوش بدم تو این، حتما اخبار رو شنیدید که 4 تا از ایرانی ها که در زندان های ایران بودن آزاد شدن، که یکیشون هم شبان عزیزی داریم به نام سعید آبدینی که آزاد شدن و خوشحالیم که حداقل میتونه به خانوادهش نغمه و بچه هاش ملحق بشه و میدونم زجر کشیده، سختی داشته، ولی خب خوشحالیم که آزاد شده. و خوشحالیم که از این طرف هم فکر میکنم نمیدونم درست شنیدم یا نه آمریکا هفت تا هم چند تا؟ ده تا هر چند تا بوده برای اونا هم طلب برکت میکنیم چون اونا همه همسران دارن مادر دارن بچه دارن و خوشحالیم که اینا میتونن به هم وصل بشن صلح و سلامتی بر هر دو کشور بیاد دعا میکنم این صلح و سلامتی بین دو تا کشور باشه انقدر سیاست ها نباشه اون انسانیت ها همه زمین گذاشته بشه و ایران و ایرانی بتونه با تمام دنیا زندگی سالمی داشته باشه و شما نوبر ایرانی ها در آمریکا هستید دعا میکنم شما و ما و من نمونه ای باشیم که آمریکایی ها و غیره ببینن که ایرانی ها میتونن با مسیح زندگی کنن میتونن زندگیشون عوض بشه میتونن تبدیل بشن و میتونن که بدرخشن آمین خدا شکر کاغذاتون دستتون هست اون بالا نوشتم زبان فیض و راستی نوشتم یوحنا 1:17 یوحنا 1:17 رو میتونین به بغل دستتون بگید چیه بگید یوحنا 1:17 چیه میتونین بگید خب حالا میتونین بلند بگید چیه با لغت شریعت شروع میشه شریعت به وسیله موسی عطا شد اما فیض و راستی به وسیله عیسی مسیح به ما رسید درسته؟ پس شریعت رو خدا داد از طریق موسی و عیسی مسیح که خودش خدا و خداونده خودش مظهر خدا به روی زمینه آمد و دفعه پیش گفتم خود عیسی موسی رو به وجود آورده اگه هر کی مشکلی داره کتاب عهد عتیق رو بخونه ما مسلمان زاده ها متاسفانه چون عهد عتیق رو نخوندیم نمیدونیم و توش میگیم آقا این چطور ممکنه عیسی خداوند باشه چطور ممکنه پسر خدا باشه کاملا در عهد عتیق نوشته حتی موسی بهش نشانه داده و گفته میاد و من به خاطر مسیح موعود حاضرم فرعون رو رها کنم حاضرم که تمام اون جاه و جلال رو رها کنم و دنبال بچهای خدا برم یعنی برای همین خود خدا، خود عیسی، روح القدس، کلام رو به موسی داد و به صورت شریعت داد و شریعت اینه که من خودم رو باش مقایسه کنم و ببینم استاندارد خدا چیه و من در این استاندارد کجا قرار گرفتم آیا این استاندارد که خدا داره میده من توش هستم؟ برای همین شریعت چیزی رو که نشون میده فقط فاصله من رو با خدا نشون میده نشون میده که من با خدا فاصله دارم ولی اون انجام اون شریعت منو به خدا نمیچسبونه. انجام شریعت من رو نجات نمیده. انجام شریعت باعث نمیشه که من جلوی خدا مقبول باشم. فقط به خاطر عیسی مسیح که برای اون گناهان من جان داده من مقبول خدا هستم. من فقط پذیرفتم و شما فقط پذیرفتید. پس انجام شریعت نیست که من رو وارد ملکوت میکنه بلکه اینه که شریعت داره به من نشون میده من با خدا کجا وایستادم. این مثال ها رو خیلی تو مسیحیت چیز شنیدید دلیلم که من تکرار میکنم که آزادانه بدونیم اینجا تو این اتاق یه ترموستات هست ترموستات اون پشتم هست یعنی نشون میده که درجه حرارت اینجا چقدره و نشون میده اینجا گرمه یا اینجا سرده فقط اینو داره نشون میده ولی اون ترموستات گرما رو به این اتاق نمیاره بلکه یه هیتر هست که بالای پشتبونه و هیتر گرما رو میاره فقط ترموستات داره میگه ما سردیم یا گرمیم و فقط اگه ببریمش بالا گرما وارد میشه اون شریعت همون ترموستاته شریعت ترموستاتیه که داره درجه حرارت منو میسنجه که من چگونه با خدا دارم راه میرم چگونه با او ایستادم ولی خود هیتر اصلی خود بخاری اصلی خود روح القدسه که ما رو گرم میکنه برای همین شریعت اومد فقط ما رو آگاه کنه ولی عیسی مسیح اومد به ما فیض بده، بخشش بده. بگه میدونم پسرم، دخترم از من دوری، میدونم در گناهی، میدونم که در دردی. تنها گناه هم نیست، بعضی وقتا گناه به شما شده، به ما شده و ما تو دردیم، تو افسردگی هستیم، تو غمیم. بعضی وقتا نمیدونیم با این غم و درد چیکار کنیم، نمیدونیم با این ناملایمتی ها که به ما شده، با این فشارها، با این ناجوانمردی هایی که به شما شده چجوری رفتار کنین به جاش یا افسرده میشید یا خشمگین میشید و بعد یه نفر میاد میگه گناه نکن گناه کردی خشمگین شدی چون تو کلام خدا نوشته خشم مثل قتل میمونه ولی خدا میخواد به خاطر فیضش بیاد نه تنها ما رو ببخشه، بلکه ما رو در اون فیض و راستی نگه داره تا بتونیم با او رابطه سالمی داشته باشیم و از روح او پر بشیم و زندگی سالم داشته باشیم. هدف خدا که اومد روی زمین بود که ما رو از بدبختی، سیاهی، تاریکی و گناه آزاد کنه و فقط شریعت میتونه اون رو به ما نشون بده و ما رو بیاره تو فیض خودش و راستی خودش. وقتی در فیض و راستی زندگی کنید، نه تنها رابطه عمودی شما با خدا درسته، بلکه رابطه افقی شما با مردم درست خواهد شد. مسئله اینه که شما که قد چند نفر اینجا میدونن قلبشون رو به عیسی مسیح دادن؟ دن دست شما لن کنن. دفعه پیش گفتیم دیجیتالی عکس میندازن. یه عزیزی گفت تمام دیجیتالی دارن عکس میندازن تو آسمان. هیچ دوربینی اینجا نمیگیرتتون، بلکه آسمان داره میگیره. هر که به عیسی مسیح ایمان آورده، نه به خاطر لیاقت خودش بوده یا لیاقت بنده، هیچ کاری نکرده که مسیح او رو بپذیره. فقط مسیح پذیرفته به خاطر فیضش. و هر کی بگه خداوندا عیسی منو بپذیر، تو جریمه گناهان منو بدی، در همین حال شما در آسمان رابطه خواهید داشت با خود خدا. هر موقعی که فوت کنید تو آسمان هستید. هر موقعی که فوت کنید، هر کسی که قلبش رو واقعا به عیسی مسیح داده و گفته نه به خاطر لباس سفید من، بلکه لباس سفید تو که به تن من کردی، همین الان فوت کنه تو آسمان خواهد بود. بی برو برگرد. این بین خودتون و خداست. برای همین امروز نیست موعظه‌ای که میکنم راجب نجات شما نیست، راجب اینه که ما چجوری با این فیض و راستی داریم بقیه عمرمون رو روی زمین به سر میبریم. چگونه میخوایم برای این فیض و راستی زندگی کنیم؟ اگه نجات داری نجات داری، نجات نداری بگیر امروز. هدیه است، فیض مال توه، بگیر. روزی نداره کارهای مذهبی انجام میدی، روزی نداره از صبح و شب بلند شی بگی من میخوام بیام تو کلیسا هی دلار راست بشم. نه، خانه خودت، قلب خودت کلیساست. دلیلی که ما اینجا جمع میشیم چی عزیزان؟ برای چی جمع میشیم؟ فکر میکنی برای چی جمع بشیم؟ چرا ما یک شنبه ها میایم جمع میشیم؟ یک شنبه میایم جشن بگیریم که خداوند ما از مردگان برخواسته و من و شما از مردگان برخواستیم. ما میخوایم جشن بگیریم، سرود میخونیم، بچه‌های خدا جمع میشن. ما عموما پنجشنبه‌ها با بچه‌هامون جمع میشیم تو خونه. بچه‌های ما میان خونه ما، الان نوه داریم، نمیدونم بچه داریم، اینا همه کارهای خودشون رو میکنن، جمع میشن میان تو خونه. من بابا بزرگ لذت میبرم، مامان بزرگ لذت میبره بچه‌ها خونن. شما یک شنبه میاین اینجا، خدا لذت میبره بچه هاش اینجا هستن. ولی فیض روتون هست، تمام اون فیض و راستی رو شما هست و شما لازم نیست که حتما بیاین، ولی خودتون با اشتیاق میاین. درسته؟ هیچکس زورتون نکرده امروز بیاین کلیسا. اگر هم کسی کرده، من از طرف خودم و اون عزیز از شما معذرت میخوام. شما با اشتیاق میاین، با شادمانی میاین که با بقیه بچه‌های خدا، با پدر صحبت کنید و رابطه برقرار کنید. این فیض و راستی رو تجربه کنید. برای همین میخوام از شریعت آزاد باشیم، ولی نمیخوایم به بیبند و باری بریم. برای همین لغت راستی رو عیسی مسیح برای ما باز میکنه. امروز میخوام چیزایی رو با هم بگیم که اگه برسم، اگه نرسم هم خدا نخواسته که بگم. میخوام اولین چیزی هست راجب زبانه. وقتی اگر فیض رو دریافت کردیم، اگر من عوض شدم و خداوند آمده، من باید فکرم عوض بشه، فکر مسیح بشه و بعد حرفام، اعمالم، همه چی تبدیل بشه به شخصیت عیسی مسیح. عیسی مسیح رو اگر کسی اینجا قبول نداره که او خدا، خداوند، روح خداست که به صورت انسان اومده، که اومد جانش رو برای ما بده، شماره یکه. شماره دو، اومد الگوی واقعی من و شما باشه. اگه اون قسمت اولش رو قبول ندارید، اگه خداییش رو قبول ندارید، هر کی انجیل رو بخونه، هر کی تورات و انجیل رو بخونه، بهترین شخصیتی که میتونه تو دنیا پیدا کنه عیسی مسیحه. شما قبول دارین؟ آمین داره؟ واقعا داره. بهترین، اصلا بگید بابا من قبول ندارم اون خدا و خداونده. وقتی میخونیم شخصیتش، محبتش، فروتنیش، صبرش، همه اینها، و در این حال راستیش، عیسی مسیح در راستی بود، همه چیزش الگوی عالیه. یکی از اون چیزهایی که من باید بشم و شما باید بشیم اینه که در طول زندگیمون که روی زمین هستیم از فیض و راستی او جاری بشیم. وقتی از این فیض و راستی جاری شدیم، مسیحیان موفقی خواهیم بود، مسیحیان سالمی خواهیم بود، مسیحیانی خواهیم بود که دنیا به من و شما نگاه میکنه و به عیسی مسیح خداوند ما ایمان خواهد آورد و اونها نجات پیدا میکنن، اونها وارد خانه خدا میشن و با او زندگی میکنن. هدف پدر همینه. حالا برای همین زبون من باید مواظب باشم. چند نفر در کلیساهای خانگی یعقوب فصل 3 رو خوندید. میتونم دستاتون رو ببینم. اگر نخوندینم ناراحت نباشید. چند نفر در کلیساهای خانگی یه نگاه دارید، من یه فقط این دفعه من اسکن کنم. اون دفعه خدا که اوکی، مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون. تشویقتون میکنم در کلیساهای خانگی باشید، چون صحبت ما، پیام ما، کلاسایی که داریم، کلیساهای خانگی، همیشه همشون در یه مسیر دارن میرن. این مسیر اینه که شما با قوت و پیروزی زندگی سالم و پیروزمندی داشته باشید. و اگر چیزی اینجا گفته میشه، تشویقتون میکنم در اون کلیساهای خانگی با هم تجربه کنید، با هم تقسیم کنید، با هم باز کنید. اگر یعقوب فصل 3 رو نخوندید یا خوندید، باز کنید یعقوب فصل 3 رو با هم نگاه کنیم. یعقوب فصل 3. یعقوب در کتاب عهد جدیده و درست بعد از کتاب عبرانیانه. فصل 3. اما آخرای کتابه. یعقوب فصل 3. اولش با چی شروع میشه؟ ای برادران من، درسته؟ ای برادران من، یعنی فرق نمیکنه، خواهران، برادران، ای برادران من، خواهران من، بسیار معلم نشوید، چون که میدانید که بر ما داوری سخت‌تر خواهد شد. درسته؟ حالا نمیدونم ترجمه‌ای که شما دارید به چه صورت نوشته، ولی میگه همه شما معلمین نشوید. معلم کی عزیزان؟ معلم در مسیحیت معلم کیه؟ معلم اصلی اون که عیسی مسیحه. میگه ولی شما معلم نشید، داره نمیگه نشید، میگه اگه میشید این فصل 3 رو بخونید، اگه میشید به این صورت رفتار کنید، نه اینکه نمیگه نشید، نه، میخواد معلم باشید. حالا معلم کیه؟ معلم عهد جدید، معلمی که با مسیح آشنا شده، معلمی که روح خدا بهشه، اینه که با زندگیش داره به دیگران تعلیم میده. من اینجا با معلوماتم به شما نمیخوام تعلیم بدم. یه مقدار معلومات دارم، یه مقدار خوندم، ولی من با معلوماتم نمیخوام به شما بدم. من میخوام با زندگیم به شما تعلیم بدم و خود من تعلیم گیرنده هستم. فکر نکنید من که شما به شما تعلیم میدم دیگه علامه دهرم و همه چیزو بلدم. آن کسی که میدونه و شاگرده همیشه تعلیم پذیره و تسهیجوه. برای همین میگه همه شما معلم نشوید، داوری سخت‌تره، یعنی اون قسمت راستی که خداوند ما عیسی مسیح برای شما داره با ریزکاری به شما نگاه میکنه. چرا ریزکاری نگاه میکنه؟ به خاطری که شما نمونه او هستید روی زمین. حالا سوال اینه که آیا ما همه ما یک نوع معلم نیستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ فقط معلمین کلاسای یک شنبه شما معلمین کلیسا نیستن، فقط شبانان کلیسای خانگی شما معلمین شما نیستن، تک تک شما معلم هستید. پدر مادرها که 100% معلم هستن، قبول دارین یا نه؟ 100% معلم هستید. 100% بچه ها به شما نگاه میکنن. میگه برای همین میگه همگی مواظب باشید، سختگیری میکنه خداوند. خدایی که پرفیضه، هفته پیش صحبت کردیم راجع به فیض، خدایی که پرفیضه، خدایی که محبت کرده، خدایی که جانتو خریده، خدایی که تا همه گناهات تو بخشیده، خدایی که هر جا بخوری زمین بلندت میکنه، محکومت نمیکنه، پشت سری پس کردنی بهت نمیزنه، بلندت میکنه، پاتو میتکونه. ولی میگه هوشیار و بیدار باش، چون برای اینکه من به تو به صورت دقیق نگاه میکنم. من فکر میکنم پس الان عیسی مسیح به همه ما داره اینجوری نگاه میکنه، درسته؟ فقط به بنده نیست، رو نکنیم بنده اینجا دارم تعلیم میدم به من داره نگاه میکنه، پس به هممون داره نگاه میکنه. یکی از اون نکاتی رو که میخواد باز کنه که تو زندگی خیلی تأثیر داره، تو زندگی سالم و پیروزمند ما خیلی تأثیر داره و روی مردم خیلی تأثیر داره، زبانه. تو جزوهتو نگاه کنین قبل از اینکه من اونو باز کنم. البته بذارین اول بخونیم، معذرت میخوام، بذارین بخونیم. سه تا مثال میزنه. سه تا مثالا چیه؟ آیه 3 یه مثال میزنه، زبان رو داره مثال میزنه. مثل چی میمونه؟ لگام یا دهنه اسبه. زبان مثل یعنی این انقدر لگام قویه که یک اسب خیلی قوی رو میتونه کلشو این کار کنه، سرشو این کار کنه، بچرخونه، هر جا بره. یعنی این زبان ما اینقدر قدرت داره، میتونه همه چیزو تکون بده. و اون زبانه که میتونه این بدن گنده اسب رو تکون بده. یه مثال دیگه میزنه تو آیه 4، میگه مثل چی میمونه؟ راجبه کشتی چی میگه؟ میگه سکان کشتیه. کشتی به اون بزرگی رو میتونه حرکت بده و میتونه زندگی ما رو حرکت بده. این زبان میتونه اصلا حرکت بده، میتونه حتی زندگی مردم رو. چقدر شده ما این زبانمون رو به صورت‌های مختلف استفاده کردیم، یا به تشویق یا به محکومیت، یا به تشویق برای بنا یا برای تخریب. میتونیم کشتی رو غرق کنیم، با سکان میتونیم کشتی رو غرق کنیم، یه آدم دیگر هم بکشیم با خودمون. شماره 3 یه مثال دیگه میزنه در آیه 5، میگه مثل چی میمونه؟ جرقه کوچیک، آتش. و یه آتش جنگل رو چیکار میکنه؟ میسوزونه. برای همین اینقدر این قدرت داره. و کلام خدا روح القدس از طریق یعقوب داره به ما فقط یاد میده مواظب این زبان باشیم. حالا بهتون بگم، فکر نکنید من 28 ساله در مسیحم، 10 سالم که گذشت. 1999 دیروز جاتون خالی ما سمینار شفا آزادی بودیم، یاد میدم به عزیزان، الان حدود تقریبا 18 سال من دارم این درسای شفا آزادی رو میدم. 18 ساله دارم میگم اجازه بدین روح القدس در شما چجوری بیاد. 28 ساله دارم خدمت میکنم، ولی 18 ساله تازه اینا رو فهمیدم. هنوزه که میگم این زبان کار دست من میده، هنوزه به عنوان زبان کار دستم میده. برای همین میخواستم یه آیه رو تو همینجا نگاه کنیم. میگه که آیه 8، لکن زبان را کسی از مردمان نمیتواند رام کند، شرارتی سرکش و پر از زهر قاتل است. و خدا و پدر را با آن متبارک میخوانیم و به همان مردمان را که به صورت خدا آفریده شدن چیکار میکنیم؟ لعنت میکنیم. یعنی این زبان خیلی کارا میتونه بکنه. نترسید از من کسی را لعنت نمیکنم. حتی میخوام به راستی به نفر حرف بزنم. هفته پیش بهتون اعتراف کردم، با تعارف میگم، حتی بعد از تعارف دیگه خسته میشم، با سختی میگم. من تو اینجا این تعادل رو میخوام و این تعادل رو من میخوام، با سختی میگم. دلم هم خوب باشه. چون یه آیه‌ای هست در کتاب مقدس، همین در همینجا آیه 11 رو نگاه کنید. آیا چشمه از یک شکاف آب شیرین و شور جاری میسازن؟ آیا درسته؟ میتونه؟ آیا میتونه اگه چشمه‌ای که چشمه شوره آب شیرین بده؟ یا برعکس، اگر چشمه‌ای که شیرینه میتونه شور بده؟ نمیتونه. باور کنید من خودم قلبم رو جلوی خدا هی میبرم صاف میکنم، هی میبرم پاک میکنم، هی میبرم خدایا مواظب من باش، مواظب قلب من باش. چون باور دارم، به اینجا نگاه کنید، متی 12:34، زیرا که زبان از زیادتی دل سخن میگوید. اینو قبول دارین؟ مسیح گفته ها، مسیح گفته هر چی تو دلته بیرون میاد، بالاخره هر چقدر مواظب باشم بیرون میاد. شده بعضی وقتا یه چیزایی از من بیرون میاد و بعد که گفتم چرا این کارو کردم، چرا این ضربه رو زدم، چرا این حرفو زدم. حالا ضربه های گنده هم نیست، ریزکاری عزیزان، خدا با من رو ریزکاری ها، نه که گنده هم گناه بکنم زود توبه میکنم، ولی نمیکنم، خیالتون راحت بشه، نترسید از من. ولی تو ریزکاری ها خدا داره خیر منو میگیره. بعد بعضی وقتا یه جا میام یه سختی تند یه چیزی رو میگم و میگم خب من چرا اینو گفتم. میرم نگاه میکنم چندین شاید هفته قبل یه چیزی نسبت به اون شخص تو دل من بوده و من حل نکردم، با فیض حل نکردم، نرفتم جلو خدا حل کنم، همینجور گذاشتم تو این شلف، تو این قفسه قلب من بمونه و زندگیمو کردم. رسیدم به یه جا که موقعیت خوب نبوده، موقعیت اون شخص خوب نبوده، موقعیتش منم خوب نبوده، یهو خواستم یه چیزی بگم که تو راستی عزیزان، واقعا راستی، من نمیخوام در ناراستی حرف بزنم، من میخوام راستی برای دیسیپلین، برای بنا، برای حرکت، من راستی رو میخوام بدم، میخوام یه اطاعت رو اعلام بکنم، میخوام یه کلامی رو بگم، ولی اون ته دل من یه جایی هنوز درست نیست و یهو میاد اینو خراب میکنه، حتی اون حرف درست راستی که میخوام بزنم رو خراب میکنه. گیجتون نکنم، من فکر کنم این مشکل همه ما داریم. فقط از اینکه باید هوشیار باشیم چی توی قفسه قلب من باقی مونده و نسبت به کی، بزرگترین نسبت به همسرتون و بعد بچه‌هاتون و بعد بقیه. خدا رو شکر می‌کنم در مورد من و نادره خدا به من رحم کرده، یه همسری به من داده که حواسش جمعه، خیلی حواسش جمعه، حتی یه چیزی اونجاها گیر میکنه میاد بیرون، یهو یه اشاره میکنه و با فیض اشاره میکنه، با محبت اشاره میکنه. برای همین من حتی خودم موندم این که وقتی میخوام دیسیپلین خدا رو بیارم، وقتی میخوام اون کلام خدا رو، وقتی میخوام اون اطاعت رو بیارم، باید قلبم کاملا شفاف و صاف نسبت به شخص و نسبت به کلیسا باشه. من میبایست مثل مسیح به شما نگاه کنم تا بتونم یه پیامی بدم، یه کلامی بدم، حتی بیام یه خطی رو که کج میرید صاف بکنم. من میخوام تو اون زندگی کنم، من میخوام تو فیض زندگی کنم، چون در اون فیض مسیح راستی هست و کمک میکنه و زبان من رو عوض میکنه، زبان من رو درست میکنه. بعضی وقتا هم بعضیا میگن قلبم خوبه ولی خیلی برنده است، میگم خب برو روش کار کن، چون خود منم همین مشکل دارم. برو روش کار کن، برو روش بگو چرا که من زبان من برنده است. بعضی هستن این برندگی رو همیشه دارن، همیشه این برندگی هست. اگه این برندگی همیشه هست، یه چیزیه که خیلی راحت میتونی بیرونش بیاری، ببری جلوی خدا و حلش کنی. زبان خیلی مهمه. زبان میتونه یه نفر رو بنا کنه، زبان میتونه یه نفر رو بکشه. درسته؟ با زبان میتونید قتل کنید. عوضی که زبان نیکویی داشته باشید، به مردم فیض بدید، میتونید با زبانتون چیکار کنید؟ لعنت کنید. میتونید یا نمیتونید؟ میدونید لعنت بکنید اتفاقا میفته؟ چه مسیحی چه غیر مسیحی میتونه لعنت کنه و اتفاقا بیفته؟ چرا؟ لعنت چجوری اتفاق میفته؟ تو بود روح، ارواح، شریر، شیطان خوششون میاد که شما لعنت کنید و جذب شما میشن. اگه هر کیو لعنت کنی جذب شما میشن. تو این زبان ما قدرته، قدرت موت و حیاته. اینو خدا به ما داده، اینو داده، ولی میگه حیات رو استفاده بکن نه موت رو. وقتی شما میکنی یه نفر لعنت میکنی، به یه نفر بد میگی، به یه نفر میگی مثلا حتی لغت خدا را به کار، خدا بزنتت. خدا نمیزنه. میدونی کی میزنتش؟ خدای این جهان که شیطانه میزنتش. جذبش میشن، دورورش میان. مواظب باشید زبانتون رو چه استفاده میکنید. به خصوص تمنا میکنم به بچه هاتون، از کوچیک تا بزرگ، از کوچیک تا بزرگ. بذارین یه اسکن بکنم، چون از اون شخص اجازه گرفتم، نمیدونم هست یا نیست تو کلیسا. من هفته پیش با کسی صحبت میکردم و بچه داره، بچه کوچیک داره. زیاد نشون نمیدم که متوجه نشید کیه، ولی ازش اجازه گرفتم، اجازه دارم بگم. ایشون قلبش مال مسیحه و من باور دارم قلبش مال مسیحه. قبول دارم، قبول دارم که تو سختی ها و مشکلاتی در گذشته بوده و به خاطر اونجوری که بار اومده یه چیزایی تو زندگیش بوده و داره ازش میره. قلبش رو به مسیح داده ولی زبان عوض نشده، زبان عوض نشده هنوز. و این زبان میگم از یه جایی داره هنوز کار میکنه. و تو سر کارش، خودش اعتراف کرد، سر کارش میره وقتی مثلا میخواد به کسایی که براش کار میکنن حرفی بزنه، یه فوشی بهشون میده. معذرت میخوام به کار میبرم، معذرت میخوام، مثلا فلان فلان شده، اون چیزو بردار بیار. و با خنده میگه و اونا میخندن، بقیه هم مثلا اون چیزو برمیدارن میارن. بعد ازش یه سوالی کردم، گفتم تو میتونی به اون شخصی که اولا برات کار میکنن مسیحی هم؟ گفت نه. گفتم میتونی مسیح رو به اونا اعلام کنی و معجزاتی که خدا توی زندگیت کرده رو فقط اعلام کنی؟ چون معجزه تو زندگیش شده، زیادم نگم چون پیداش میکنی، معجزه شده تو زندگیش، میتونی معجزه رو بگی؟ گفت نه، اصلا خجالت میکشم، همینجوری خجالت میکشم که راجع به مسیح حرف بزنم، چون من با اینا یه جور دیگه رفتار کردم. میگم خب اونو میتونی بری عوض کنی، اونو میتونی، و دعا میکنیم که بشه و دعا کردیم با هم و قول داد به خدا که بشه. اگر توی چیزی هست روی زبان ما که حتی درست و شایسته نیست، ببرید جلوی خدا، خواهش میکنم، چون تمام شهادت شما رو میدوزه. همه نوع زبان، زبان همه نوع هست. یکی میتونه زبان دروغگو باشه. بعضی از مسیحی‌ها، مسلمان‌زاده‌هایی مثل من، هنوز عادت دارن با دروغ مصلحت‌آمیز. عادت دارن جاهایی که گیر می‌کنن یه دروغی بگن. این در مسیحیت درست یا غلطه؟ عیسی مسیح گفت من کی هستم؟ گفت من کی هم؟ راه و راستی، حیات، یه جای دیگه هم میگه قیامت هستم. اگر عیسی مسیح در من زندگی میکنه، راستی در من زندگی میکنه و من باید شبیه او بشم و اون باطن کهنه رو، اون کامی کهنه باید بمیره. خواهش میکنم به خاطر فیض مسیح از شما، خواهش میکنم جایی که عیسی مسیح براتون جان داده، نه به خاطر من، نه حرفای من، نه به این که بگین کشیش کلیسا میگه، به خاطر عشق عیسی مسیح که براتون جان داده، در راستی زندگی کنید. تمنا میکنم راستی تو همه چیز، تو همه چیز راستی. منم نمیخوام در ناراستی زندگی کنم و من نمیخوام در دروغ، ولی نمیخوام هم در تعارف زندگی کنم. این الان خیلی برای من سخته. هفته پیش اعتراف کردم. خیلی من با عزیزانم که شما هستید آوانس میدم که گناه کنید. اشکال نداره. من خیلی فکر نکنید مسیح پرفکتی هستم. خیلی آوانس میدم. بعضی وقتا زیادی آوانس میدم که تو گناه میمونید. زیادی آوانس میدم. خواهش دارم، تمنا میکنم بذارین رابطه هامون، حالا هفته دیگه هم صحبت، رابطه هامون تو راستی باشه، تو راستی درست. ولی راستی از خودم شروع میشه. من با تصمیم میگیرم در راستی زندگی کنم. من باید در راستی بگم. از من چیزی سوال میکنن، به راستی جواب بدم. اگه نمیخوام جواب بدم، جواب ندم، بگم اصلا نپرسید، خیلی ممنون، اینو اجازه بدید من باهاتون در میون نذارم، ولی تو راستی باشه هر سوالی. حالا نمیخوام اونا رو باز کنم، خودتون میدونید و آگاه هستید. به جای زبان لعنت ما باید زبان برکت داشته باشیم. زبان بعضی همون زبان تحقیره، تحقیر میکنیم. خیلی تحقیر. میدونی از چی میاد زبان تحقیر؟ چه چیزی ریشه اینجاست؟ غرور. من خودم از تو برتر میدونم، برای همین یه چیزی بهت میگم بکوبمت. به جای زبان تحقیر ما باید زبان تشویق داشته باشیم. زبان بنا داشته باشیم، بلند کنیم. ما زبان محکومیت داریم. محکوم میکنیم تو همین جوری هستی تا آخر عمرت هم میمونی، تو اصلا عوض بشو نیستی، تو اصلا این کارت نشانگر اینه که تو ابد بدبختی. حالا که میتونه زبان من شفاعت کننده باشه، دعا میکنم برات که مبارک بشی، دعا میکنم این مشکل از زندگیت بره، این سختی، این ناراستی، این لعنت، این گناه از زندگیت بره. عوضی که محکومت کنم، شفاعت میکنم. ترس دیدم باید عوض شه. من اینا رو دارم از شما تمنا میکنم، چون کلیسا اینجوری رشد میکنه عزیزان. کلیسا با این روحیه رشد میکنه. کلیسا باید از درون عوض بشه، مثل مسیح باشه، تا مردم رو مثل مسیح ببینه، مردم رو مثل مسیح صحبت کنه. سخته، خیلی سخته و بعضی جاها اینجا میگم اصلا غیر ممکنه. بدون روح القدس غیر ممکنه. بدون اینکه روح خدا در ما رو هدایت کنه غیر ممکنه. انسانیت کهنه ما نمیتونه این کارو انجام بده. بعضی زبان داریم، زبان غیبته، عوض زبان تعریف. غیبت‌های روحانی، غیبت‌هایی که میشینیم با هم دیگه غیبت میکنیم و اسمشو بعضی وقتا میذاریم ما دارم بناش میکنم، دارم میگم که نه، غیبت غیبته، غیبت غیبته. به جاش باید تعریف کنم، به جاش یه چیز مثبتی رو از اون شخص پیدا کنم و بگم. من همیشه خوشحالم، شکر میکنم تو خونه من خونه مثبتیه، به خصوص سوگل من اصلا عجیب مثبته. یعنی هر موقع من یه حرفی میزنم میدونه یه ذره منفی میره، یهو یه زاویه دیگر رو باز میکنه برام. عجب بابا، این بچه از کجا گرفته؟ از روح القدس گرفته. از باباش که نگرفته، از روح القدس گرفته. ما پس میتونیم، ما میتونیم اونجوری بشیم، ما میتونیم عوض بشیم، ما میتونیم زبان ما زبان برکت و زبان بنا کننده باشه. زبانی هست که متاسفانه دو به هم زنه، عوضی که زبانی که مردمو به هم وصل کنه. از این به اون میگیم، از اون به اون میگیم، به هم میندازیم. بابا تعریف کنید، وصل کنید، مشکل هم دارن، مشکل رو با راستی بیان کنید، با راستی بیان کنید و دلتون رو ببینن که واقعا فیض داری واسه شون و میخواییم برقرار بشه و به جای زبان منفی زبان مثبت داشته باشیم. به جای منفی مثبت. همیشه توی زاویه‌ای میشه نگاه کنیم. لیوان نصفه آب رو میتونیم بگیم نصفه پره. میتونیم بگیم میتونه لبریز بشه. اینو استفاده کنیم. این صحبت‌ها رو از من خیلی شنیدید. ولی الان دارم توی کانتکست و مضمون شریعت و فیض و راستی میگم. شریعت زبانش میکوبه. چون زبان انسانی ماست که داره از شریعت سوء استفاده میکنه و مثل شیطان میشه. شیطان محکوم کننده است و شیطان میخواد تمام بچه‌های خدا، چه مسیحی چه غیر مسیحی، رو بکوبه و میخواد محکوم کنه. هر موقع محکوم میکنین بدونید رفتین در طرف شیطان. خواهش میکنم اونایی که محکوم میشید نگید اوه تو شیطانی هستی. نه، نگید این حرفا رو به هم. شما با فیض بپذیرید و ببرید اون قسمتیشو که فکر میکنید راستیه اصلاح کنید. برای همین خیلی مهمه زبان ما چجور باشه و این زبانه که ما رو اجازه میده کلیسا بنا بشه. کلوسیان 4:6 اینجا نوشتم. گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه جواب باید داد. اجازه بدید زبان ما زبان فیض باشه. آیه افسسیان 4:29 میگه هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید. سخن بد همه نو میتونه باشه. سخن بد فقط فحش نیست. سخن بد فقط مشکل اون برادر ایمانی من نیست. هر نوع لغتی میتونه بد باشه. اگر از خدا نیست میتونه بد باشه. میگه مواظب باشید سخن بد، سخنی که تحقیر میکنه، میکوبه، لعنت میکنه، از شما بیرون نیاید. بلکه آنچه به حسب حاجت، یعنی احتیاجه، توی صحبتتون احتیاجه که بگید. اگه احتیاج نیست نگید. و برای بناست، اگه بنا نیست نگید. تا شنوندگان را فیض رساند. تا شنونده فیض برسه. حالا لغت فیض رو باز کنم روی این بابت، اینه که فیض یعنی محبتی دارین به فرد میکنید که لایق دریافتش نیست. فیض یعنی این، درسته؟ ما فیض مسیح اینه که آمد ما رو نجات داد. هیچ کدوم اون لایق نبودیم که نجات پیدا کنه. هممون گناه کرده بودیم، من جمله من که گناهکار بودم، و مسیح ما رو نجات داد و فیض به لیاقت من و شما ربط نداره. ولی توی فیض راستیه. توی فیض راستیه عزیزان. فیض بدون راستی نمیتونه باشه. و فیض عیسی مسیح در راستی عمل میکرد. در راستی به اون زن که اومده بودن سنگسارش کنن، هفته پیش گفتم، فیض بهش داد و او را بخشید. ولی در راستی بهش چی گفت؟ برو دیگر گناه نکن. نگفت تو من بخشیدمت، برو اگه حالا فردام گناه کردی، فردام رفتی با یکی دیگه خوابیدی، اشکال نداره، برگرد دوباره فیض بهت میدم. اینو گفت؟ نه، فیض رو گفت، پشتش راستی رو گفت. اگر راستی رو من نگردن ندارم، پشتش چی خواهد اومد ایزان؟ چی خواهد اومد؟ چی میاد؟ چی میاد؟ اگر فیض رو نگه ندارم داوری میاد. هیچ میدونید که الان دوران فیض هستیم؟ چند نفر میدونید 4 دوران داریم؟ چند نفر میدونید 4 دوران داریم؟ کلاس مسیحیت چیستی ها میدونید. یکی دوران وجدانه، زمانی بود مثل ابراهیم که خدا رو از طریق وجدانش میشناخت. یه دوران داریم، دوران شریعته که موسی اومد شریعت رو داد و ما شناختیم خدا رو. یه دوران داریم دوران فیضه که عیسی فیض رو آورد. و یه دوران داریم دوران داوریه. از قضا در دوران شریعت داوری نمایان شد، حالا که توی دوران وجدانم بودا، ولی کاملا نمایان شد. در دوران فیض عیسی مسیح آمد، این داوری نهایی یعنی دور بودن از خدا رو، کاملا دور بودن رو عقب انداخت. همین عقب انداخت. دوران فیض یعنی خدا به من و همه شما دنیا اجازه میده نجات پیدا کنیم. ولی آیا الان دوران داوری هستیم یا نیستیم؟ شخصی اگر از فیض سوء استفاده کنم تو داوری قرار میگیرم، چون فیض رو فهمیدم. اگر فیض رو بفهم، این یه ذره ممکنه سنگین باشه برای بعضی از عزیزانی که کتابو میخونید. فیض رو دارید و میگی فیض مرا کافیست، مرا میکشونه تا آخر عمرم. مواظب باش ازش سوء استفاده نکنی، چون فوری میری توی تریتوری داوری. من دارم با کی صحبت میکنم؟ با مسیحی صحبت میکنم عزیزان، با مسیحی. تمام کسایی که هنوز قلبتون رو به عیسی مسیح ندید، فیض مسیح برای شما بازه و فیض به شما میگه بیا دخترم پسرم، بیا و من تو رو میبخشم. و همینجوری هم اگه الان گناه میکنه میگه بیا میبخشمت. و وقتی بخشید، وقتی فهمیدی، وقتی فیض رو فهمیدی، وقتی عشق مسیح رو فهمیدی، فهمیدی که برای هر کوچکترین گناه تو عیسی مسیح روی صلیب جان داده، دیگه خیلی چیزای زندگی من باید از من بیرون بره، زبانم باید بیرون بره. بعضی هم حتی داشتیم دیروز صحبت میکردیم، راجع به شوخی صحبت میکردیم. شوخی داریم تا شوخی. شوخی داریم که به صورت متلک شوخی داریم که نه خیلی هم عالیه، یه لطیفه عالی داری میگی، به هیچ کس هم توهین نکردی، داری فقط میگی که مردم شاد بشن. حتی شوخی ما باید مواظب باشیم که این زبان ما چی بیرون میاد. و نمیگم آدم های جدی باشین، هم مسیحی همه باید جدی باشن، همه هر وقت میرسن راجب کتاب مقدس صحبت کنن، نه راجب زندگی صحبت کن، زندگی که پر از فیض و راستیه. من اینو باز تکرار میکنم، من از شما نمیخوام کشیش بسازم، از شما نمیخوام ملا بسازم، نه اصلا، من میخوام از شما و من مردان و زنان موفق زندگی سالم و پیروزمند داشته باشیم، پر از فیض و راستی. برای همین از فیض باید مواظب باشیم سوء استفاده نکنیم. رسیدم به اون، قبل از اینکه به اون برسم، زبان پر از راستی، من فکر میکنم تایمینگشو باید درست کنم که شما اونو بشنوید. زبان پر از راستی، چند نفر یعقوب 3:15-17 رو خوندن، راجبش چی صحبت میکنه؟ همون جا که هستیم 15 میگه این حکمت از بالا نازل نمیشود. یه حکمت هایی هست، البته شما هر سخنی که بگید از حکمت یا شماست یا حکمت دنیاست یا حکمت شیطانه یا از حکمت خداست. زیاد شد نه؟ تو اونجا می نویسه، اگه خونده باشید می دونید. میگه 4-9 حکمت هست: حکمت انسانی و نفسانی، حکمت دنیوی که از دنیا و از افکار دنیا اومده، و حکمت شیطانی و حکمت الهی. حکمت ها این 4-9 رو باز میکنه و میگه چه خصوصیاتی داره و حکمت الهی رو هم توضیح میده. من میخوام فقط یه مقدار رو این باز کنم. حکمت انسانی تعصب داره، تبعیض داره، تقلب داره، درسته؟ و حتی ممکنه تملق داشته باشه. حالا نمیدونم چجوری میخوان ترجمه کنن اینا رو که دارم میگم. تعصب داره، تبعیض داره، تملق داره، همه چیزا توشه، چون انسانیه. زبانی که دنیویه توش سیاست هست، توش سیاسته و میخواد یه جوری یا دل شما رو به دست بیاره یا کنترلت کنه، برای همین از سیاست استفاده میکنه. سیاست به معنی محافظته، ولی اون محافظت نمیکنه، بلکه میخواد منافع خودش رو محافظت کنه و شما رو کنترل کنه، برای همین سیاست میکنه. دنیا سیاست داره با شما. بعد شیطانی خب خیلی ساده است، بعضی هاش هم ساده نیست، هیله و مکر داره. اینا رو که دارم میگم اون چیزیه که حکمتیه که خدا میخواد بده، با اینا فرق داره. و این حکمت کجا نشسته؟ تو فکر من و شما. و تمام رابطه های ما بر اساس این حکمتیه که ما داریم، بر اساس دانشیه که داریم، بر اساس خردیه که داریم. حکمت آن دانش و خردیه که در اینجا جا گرفته، یا میتونه از خودم باشه، یا میتونه از دنیا باشه، یا میتونه از شیطان باشه، و یا میتونه از خدا باشه. و اونه که باعث میشه زبان من در راستی حرکت کنه، اگر از خدا باشه. اگر نه این چیزا توشه، اگر نه این آشغالا توشه، انسانیش آشغال توشه، دنیاییش آشغال توشه، شیطانیش اصلا مرگ توش، درسته؟ توش مرگه. کسی که با یه رابطه داره، من دارم راجع به مسیح صحبت میکنم، اونایی که اینجا هستید این سختگیری رو اجازه بدین روح القدس با اتون بکنه. من دارم مسیحیانی میگم که روح القدس رو دریافت کردن و باور دارن، ایمان دارن. ما میبایست در حکمت خدا رفتار کنیم، اگر نه اون ستای دیگه میاد جلو. حتی من، حتی شما، هر موقع به صحبت هامون هست میبایست از اون حکمت استفاده کنیم، چون اون حکمت اون پایین میگه، میگه آیه 17 میگه اول طاهره، یعنی پاکه، صلح‌آمیزه، صلح ایجاد میکنه، زبونی نیست که دو به هم زنی کنه، ملایمه، آرامش داره. من باید رو این کار کنم. من بعضی وقتا میخوام راستی رو بدم، با ملایمت نمیگم، هی هم میگم با فیض باید بگم، با ملایمت نمیگم، این سخت میگم نه این انجام بشه، چون اصلا اینقدر طولش دادم، اینقدر کشش دادم، اینقدر دیگه گذشته، دیگه میگم من باید انجام بشه، من باید رو این کار کنم، من تو این ملایمته باید کار کنم. و میگه نصیحت پذیره، پر از رحمت و نیکویی و بخشش هاست، میوه های نیکو میده و تبعیض قائل نمیشه. تردد، بی تردد یعنی تبعیض قائل نمیشه و بی ریاست. این نوع حکمت باید در من و شما قرار بگیره. حالا این دیگه به خودتون ربط داره، ای مسیحیانی که اینجا نشستید، اگر شما حکمت آسمانی در من و شما باشه، دنیا خدا را در ما خواهند دید. درسته یا نه؟ پس امروز تصمیم بگیرید که طرف فیض و راستی و حکمت الهی باشید. فیض و راستی و حکمت الهی. تصمیم با شماست. اصلا من نمیتونم هیچ کاری برای شما بکنم. اگه خیلی من مرد باشم، باید راجع به خودم یه کاری بکنم. نه من میتونم راجع به همسرم، بچه‌هام، نوه‌هام هیچ کاری نمیتونم. من راجع به شما هیچ کاری نمیتونم بکنم. فقط میخوام بگم که من میخوام در موقعیت فیض و راستی قرار بگیرم و حکمت الهی در من باشه که باعث بشه مردم مسیح رو در من و شما ببینن. حالا اگر ما فیض زیاد میدیم به مردم، و باید هم بدیم، و با فیض خدا اجازه میده که مردم بخورن زمین بلند شن، دیگران گناه کنن و شما ببخشید، چند مرتبه باید برادرت رو ببخشی؟ چند مرتبه؟ 70 بار 7 بار، یعنی هی باید ببخشی. ولی نمیتونی بدون راستی باهاش رفتار کنی. یعنی اگه فیض بدی 70 بار 7 بار ببخشی و او هی ادامه بده، در گناه میمونه یا نمیمونه؟ پس باید راستی داشته باشی، یعنی باید براش توضیح بدی، باید باز کنی، و باید اون شخص بدونه چجوری با شما زندگی کنه و با دنیا زندگی کنه. سوال هست که حتی از منم میشه بعضی وقتا، یعنی میشه، نه حتی از من میشه، و خود منم این سوالو میکنم، خدا اگه من زیاد فیض بدم چه اتفاقی میفته؟ اولا خدا بهم گفت این فیض تو نیست، فیض منه. اگه فیض منو بدی راستی توشه. گرفتی چی گفتم؟ گفت اگر فیض منو بدی توش راستیه و من در راستی عمل میکنم و من شوخی هم ندارم. فیض میدم ولی شوخی نمیکنم. مسیح شوخی میکرد؟ روح القدس شوخی میکرد؟ نه، شوخی منظورم اینه که آره فان داشت، ولی شوخی که حالا اوکی تو گناه کردی بکن دیگه، اصلا برو دیگه، اصلا ادامه بده، ادامه بده، چون میمیره. میخوام داستان 2 دقیقه آخر، میخوام داستان حنانیا و سفیره رو به یاد بیارید. چند نفر داستان حنانیا و سفیره رو میدانن؟ خیلی سنگینه. اگه نمیدونید براتون بگم، تو اعمال رسولان فصل 5 نوشته شده. اگه میخواین باز کنید ببینید، 2 دقیقه رو بذاره طولانیش کنم. این مطلب خیلی سنگینه. این مطلب برای شما مسیحیانه که فیض مسیح رو دارید و به مسیح احترام میذارید و دوستش دارید، ولی بعضی از ما احترام به او و کلام او نمیذاریم، و بعضی از ما میگیم فیض دیگه بابا، بذار با فیض زندگی، همون جوری ادامه میدیم به زندگیمون. برکات مسیح رو میگیریم، برکاتی که مسیح داره دریافت میکنیم، هر چی داره رو میگیریم، ولی در راستی او قرار نمیگیریم، چون داریم از فیض رو استفاده میکنیم و داریم زندگی میکنیم. جریان این زن و شوهر چه بود؟ اگر نگاه کنید از فصل 4 بخونید، میگه رسولان به قوت عظیم، آیه 23، قیامت مسیح خداوند شهادت می‌دادند و فیض عظیم بر همگی ایشان بود. میتونید بگین فیض عظیم بر کیا بود عزیزان؟ بر همگی و آنهایی که در خانه خدا بودند، آن کسایی که با پتروس و شاگردان بودند. بعد اینقدر فیض زیاد بود، اینقدر محبت زیاد بود که هیچ محتاجی در بین اونها نبود، و اونها میرفتن خونه هاشون رو میفروختن، میآوردن پولشون رو زیر پای رسولان میگذاشتن که اونها تقسیم کنن و بدن. یکی از اونها به نام یوسف که همون برنابا باشه، او رفت خونه‌ش رو فروخت، زندگیش رو فروخت، آورد، داد و تقدیم کلیسا کرد، تقدیم این رسولان کرد که تقسیم کنن. درسته؟ ولی یه زن و شوهر بودن، اسمشون بود حنانیا و سفیره. آیه 5:2 قدری از قیمت آن زمینی داشتند، میگه زوجش ملکی فروخته، قدری از قیمت آن را به اطلاع زن خود، هر دوشون میدونستن، نگاه داشت و قدری از آن را آورده نزد قدمهای رسولان نهاد. آنگاه پتروس گفت ای حنانیا، چرا شیطان دل تو را پر ساخته است؟ یعنی چرا حکمت شیطانی رو به کار بردی؟ هیچ کس نگفت که حکمت شیطانی رو به کار ببری. تا روح القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری؟ آیا چون داشتی از آن تو نبود و چون فروخته شد در اختیار تو نبود؟ چرا این را در دل خود نهادی؟ به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا دروغ گفتی. داره صحبت میکنه، میگم یه ذره سنگینه. سوال اینه که آیا حنانیا و سفیر مسیحی بودن یا نبودن؟ ببرید جلوی خدا نگاه کنید ببینید. من فکر میکنم بودن. من حداقل فکر میکنم توی نه که فکر میکنم تو خانواده مسیحی بودن، سر کلیسا میومدن، بودن، جمع بودن، از برکات خدا استفاده میکردن. و پتروس هم اون دیگه ایمان داشتن ایمان نداشتنشو میذارم شما فکر کنید با روح القدس چک کنید. حالا اینکه من چی فکر میکنم هم در مورد این دو نفر اصلا مطرح نیست، چون خدا باید درباره اونا چی فکر میکنه، به من ربط نداره. برای همین خدا راجع به شما فکر میکنه، به من ربط نداره. فقط یه چیز قسمت راستی اینجا هست که میخواستم بیان کنم. راستی اینه که اینها رفتن زمینو فروختن و آوردن یه مقدارشو دادن و طوری وانمود کردن که همه شما دادین. و پتروس میگه که لزومی نداشتی کارو کنی. یعنی اگرم نگر میداشتی کسی نمیگفت نگر داشتی. اگه میآوردی میگفتی فقط مثلا 10% آوردم، کسی میگفت بعد که میگو باریکالله آفرین. هیچ کسی این حرفا نبود. چرا اومدی از این فیضی که الان که فیض عظیمی بر همگانه، تو داری سوء استفاده میکنی و داری نشون میدی که لزومی نداره نشون بدی و میخوای بگی من همشو دادم. چی اینجا میخوای به دست بیاری؟ این فقط اسمش ناراستیه. خیلی راحت. راستی ناراستی، راستی ناراستی. چه اتفاقی افتاد به این دو نفر؟ چند نفر میدونن؟ فکر میکنین پتروس مردن؟ بله ازان بدونید، ایران هم بدونه، بوم افتادن مردن. مسیحی تو کلیسا بوم افتاد مرد. واو. فکر میکنین پتروس اونو کشت؟ نه بابا، پتروس نکشت، اصلا قادر نیست. کی قادره جان رو بگیره؟ خدا فقط. حتی شیطان هم بر اینها قدرتی نداشته. شیطان بر مسیحی هیچ قدرتی نداره. خود خدا، خود خدا نمیتونه با ناراستی سازش کنه. این اون بالانسیه که من و ما باید به دست بیاریم. نمیتونیم سوء استفاده کنیم. نمیتونیم تو گناه زندگی کنم. بگم فیض بر منه. من شریعت رو براتون نمیارم. من میخوام فیض و راستی براتون باشه. من میخوام هی فیض رو بهتون بگم. ولی فقط با راستی بهتون بگم. اگر از خودتون از راستی سوء استفاده کنید، هر چی هست روح القدس بهتون نشون میده. روح القدس نشون میده. اگر در ناراستی زندگی کنی با خدای جدی سر کار داری، نمیخوام بترسونمت. چرا؟ چون فیض هست. درسته؟ فیض یعنی چی عزیزان؟ که اون میبخشه. ولی نرو هی سوء استفاده کن که ببخشه، چون میگه یه بالانسی هست، یه تعادلی هست کامی، یه تعادلی هست برای حرفای تو، یه تعادلی هست برای کار تو، یه تعادلی هست برای خدمت تو. از این خط رد نشو. نه که با چوب و چماق وایستادم، نه، به فیض من نگاه کن. من جون دادم برای تو. من برای دروغ حنانیا و سفیره جون دادم. حنانیا و سفیره اصلا اهمیت ندادن، زیر پاشون خورد کردن این خون مسیح، فقط خواستن خودشون رو نشون بدن. یه خواهش دارم، تمنا میکنم این تعادل رو ببری جلو خدا، این راستی رو ببری. آیا من در راستی خدا زندگی میکنم یا نه؟ آیا من در راستی هستم؟ آیا با این خدایی که خدای پرفیضه در راستی زندگی میکنم؟ خیلی مهمه ها عزیزم. و با مردم در فیض و راستی هستم؟ با مردم. من هیچ قضاوت و محکومیتی روی شما نمیخوام بیارم، ولی میخوام راستی رو اعلام کنم. از این به بعد هر موقع به هم میرسیم، هر موقع یه چیزی از من دیدید که گفتید کامی شریعته، او داری تو من قضاوت میکنی، با من صحبت کنید تا من خودم یاد بگیرم راستی رو بهتون بگم، چون میخوام راستی رو بگم و فیض رو میخوام همیشه مثل مسیح داشته باشم. اجازه بدین این کارو بکنیم تا بتونیم هفته دیگه همه با هم این کارو بکنیم. حداقل با من بکنیم، من با شما بکنم، شما با شبانان کلیسای خانگیتون بکنیم. بذاریم رو فیض و راستی زندگی کنیم. از فیض مسیح سوء استفاده نکنیم. من نمیخوام معذرت ازتون بخوام که یه ذره این موعظه سنگینه. نه، روح القدس میتونه براتون حل کنه. من فقط باید کلامو بگم. آیا این وجود داره تو کتاب مقدس؟ آیا این جریانی که روح القدس زد این دو نفر رو حتی کشت، بعد از فیض عیسی مسیحه؟ بعد از آمدن روح القدسه؟ هست یا نیست؟ به شما ربط داره. این تو کلامه. بیستیم دعا کنیم. خداوند، به نام مسیح به نزدت اومدم و دوباره خودم اعتراف میکنم چقدر محتاج فیض تو هستم. تا بتونم در راستیت زندگی کنم. به من یاد بده خداوند. بذار هر چیزی که مخالف راستی توی از وجود من و از این کلیسا بره. و من مطمئنم این دیسیپلین الهی تو برای کتک زدن و مرگ ما نیست. برای اینکه میخوای ما رو بنا کنی. کاری ندارم که حنانیا و سفیره ایمان داشتن یا نه. ولی میدونم از فیض تو سوء استفاده کردن. ولی من نمیخوام که حالا که میدونم دارم، میدونم تو مرا نجات دادی، میدونم مدیونت هستم، از فیضت سوء استفاده کنم. خداوند به من یاد بده زبان منو آنجوری عوض کن که قلب من پر از فیض باشه. خداوند خواهش میکنم. مرسی، مرسی که تو خونه به من یاد دادی، تو کلیسا به من یاد بده، سر کار بیرونم به من یاد بده خداوند که در فیض و راستی کار کنم. خواهش میکنم خداوند، تمنا میکنم خداوند به من یاد بده. من میخوام در اون فیض و راستی زندگی کنم تا زندگی من نمونه تو باشه خداوند. ای روح القدس بیا اولان عمل کن. برای عزیزانی که امروز شاید بار اوله، شاید هفته اوله، شاید ماه و سال میان، بذار این عشق تو رو درک کنم خداوند و در این حال جدی بودن تو رو درک کنم و با تو دلشون رو به تو بدن خدا. خواهش میکنم خدا. تمام ما جمع شدیم برای اینکه دنیای تو، دنیایی که تو آفریدی و ما از دنیا رو از دست تو گرفتیم و به شیطان دادیم، خواهی دنیای تو فیض و راستی تو رو بشناسه. بذار از من و ما بشناسه خدا. من خواهش میکنم رو من کار کن، تمنا میکنم رو من کار کن. مرسی خداوند تو هر دو قسمت، فیض و راستی، تو من کار کن. خداوند این وقت به همه ما بده که نواهای من فیض و راستی رو ببینن، بچه‌های من فیض و راستی رو ببینن، همکاران من فیض و راستی رو ببینن، دنیا فیض و راستی رو ببینن. شکر میکنم، تشکر میکنم خداوند. همه چیز راجع به توست، راجع به فیض و راستی توست. هیچ نیکویی در من و ما نیست خداوند، هیچی نیست، همش از تو میاد. تو رو جلال میدم، تو رو بلند میکنم، روح القدس تو رو خوش آمد میگم به قلبهای عزیزانم و به قلب من. تو قادر مطلق هستی روح القدس. مرگ و حیات در دست توست. امروز حیات تو بر این کلیسا بریز، امروز فیض تو بر این کلیسا بریز عیسی جان. امروز اجازه بده با خدای پدر ملاقات داشته باشی، در آغوش خدای پدر قرار بگیری و تو همه ما رو عوض کنی، همه ما رو عوض کنی خدا. شکر میکنم به نام عیسی مسیح. آمین، آمین. خدا شکر، خدا شکر. جلال